نگاهشان اسب دوانی، تیراندازی و مسلم مسابقات اسب دوانی برگزار میکرد و به برنده مسابقه چند مثقال نقره جایزه میداد. در نگاه رسول خدا اما تیراندازی پرارزش‌ترین ورزش اسلامی است. در روایات از آموزش تیراندازی به عنوان یکی از حقوق فرزند بر والدین یاد شده است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند حق فرزند بر پدرش آن است که نوشتن، شنا کردن و تیر انداختن را به او بیاموزد و او را جز با غذای خوب و حلال تغذیه نکند. همه افراد به ورزش نیازمندند اما کوتاهی میکنند. برخی فکر میکنند که ورزش کردن یعنی به باشگاه های ورزشی قدم گذاشتن و غیر از آن امکان ندارد. اما ورزش حتما نباید پرهزینه و خسته کننده باشد. نرمش های صبحگاهی، دویدن های آرام و پیاده روی های روزانه ورزش های بدون هزینه ای هستند که در ارتقای سلامتی و در نتیجه در افزایش کیفیت زندگی نقش بسزایی دارند. ورزش برای کودکان و نوجوانان نیز از اهمیت بسیاری برخوردار است. معمولاً پزشکان با توجه به سن، موقعیت فیزیکی، مراحل پیشرفت و میزان علاقه مراجع کنندگان جوان و نوجوان مناسبترین فعالیت بدنی را با آنها توصیه می کنند. با توجه به بررسی های انجام شده، کودکان و نوجوانان به طور کامل فعال و با تحرک نیستند. شایان ذکر است که باید کودکان به ورزش هایی بپردازند که برای بهبود بیماری های قلبی و نیز ارتقای سلامتی طولانی مدت آنها مفید باشد. فعالیت بدنی و ورزش منظم در کودکان باعث افزایش طول استخوان ها می شود، وزن آنها را مطلوب می کند و در نهایت از خطر ابتلا به بیماری های قلبی و عروقی در آینده آنها تا حد زیادی جلوگیری می کند. پزشکان در این رابطه به نکته مهمی اشاره کردند. آنها معتقدند کسانی که در سنین کودکی و نوجوانی ورزش نمی کنند احتمال زیادی دارد که در میان سالی به پوکی استخوان دچار شوند. پس برای بهتر زیستن ورزش کردن را از دوران کودکی جدی بگیریم. عزیزان همراه، با پایان یکی دیگر از برنامه‌های رسم خوبان رسیدیم. از اینکه با ما بودید سپاسگزاریم. ان شاءالله که سالم و ورزشکار باشید. روز خوش، خدا نگهدار.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، از شما دعوت میکنم که در این لحظه با ما همراه باشید با تکرار برنامه ایران در آینه هفته.
جمهوری اسلامی ایران
به عزت الهی عزیز،
به عکس اونچه که بعضی میخوان بانمود کنن که آقا ما آبرومون در دنیا رفت، ما در دنیا کوچک شدیم، نخه جمهوری اسلامی به فضل الهی، به حول و قوه الهی، به عزت الهی عزیزه.
ایران در آینه هفته.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. با افتخار خدمتان رسیدیم در یک شنبه دیگر. این ساعت با تقدیم برنامه ایران در آینه هفته، امیدوار هستم که شما عزیزان هم فرصت داشته باشید همراه ما باشید. عزیزانی که علاقمند هستند به پیگیری تحولات روز، به خصوص تحولات مربوط به ایران، افغانستان و البته سایر نقاط جهان، میتونن به سایت ما هم سر بزنن. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم دعوت میکنم به ما بپیوندید. آدرس ما @radiodari.mashhad. خب خدمتان هستیم. نخست به اتفاق نگاهی داشته باشیم به عناوین مهم برنامه این هفته. بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت پنجمین سالگرد شهادت سردار سلیمانی. سفر وزیر خارجه عمان به تهران. و اظهارات وزیر خارجه ایران در مصاحبه اختصاصی با شبکه چینی. خب دوستان، خدمتان هستیم با تقدیم برنامه ایران در آینه هفته. اما روز چهارشنبه گذشته در آستانه پنجمین سالگرد شهادت سردار سلیمانی، رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار خانواده سردار و جمعی از خانواده های شهیدان مدافع حرم و شهیدان مقاومت، با تبیین برخی ویژگی های شخصیتی و رفتاری حاج قاسم سلیمانی، گفتند باید با درس گرفتن از این خصوصیات در مسیر هدف اصلی مکتب سلیمانی، یعنی تحقق اسلام و قرآن، حرکت کرد. حضرت آیت الله خامنه ای همچنین با تاکید بر پیروزی دیر یا زود ملت سوریه بر اشغالگران و استمرار مقاومت یمن، فلسطین و لبنان، به تجلیل از شهیدان مدافع حرم پرداختند و گفتند سلیمانی ایران را هم حرم می دانست و اگر آن خونهای پاک نبود، امروز از حریم و حرم و هیچ یک از عتبات مقدس خبری نبود. رهبر انقلاب حضور مشتاقانه هزاران زائر از ایران و دیگر کشورها بر مزار شهید سلیمانی را نشانه عزت خدادادی و نتیجه اخلاص او دانستند و گفتند به فرموده قرآن، عزت فقط در دست خداست که باید این حقیقت معرفتی را درک کرد و در سبک و جهتگیری های زندگی به کار گرفت. امام خامنه ای با اشاره به حضور حاج قاسم از اوایل دهه 80 در میدان مبارزه با شرارت های امریکا در افغانستان و عراق افسودند،
از همون اول کار شهید سلیمانی وارد میدان شد. به خطر نیندیشید، به ابهت دشمن فکر نکرد. اونها البته هدف اصلیشون ایران بود، حمله به افغانستان در شرق ایران، حمله به عراق در غرب ایران، هر کدوم با یه بهانه‌ای. صورت قضیه این بود، باطن قضیه این بود که ایران اسلامی و ملت ایران از دو طرف محاصره بشن. هدف این بود. وقتی اون دوتا حمله خونسا شد، طبعا دشمن به نتیجه نرسید. شهید سلیمانی از همون اول وارد میدان شد. نقش این مرد شریف و صادق در این جهاد یه نقش بیبدیلیه.
ایشان حفظ عوامل اقتدار را برای استمرار ایستادگی و اقتدار ملی هر کشوری ضروری دانستند و گفتند مجموعه جوانان مؤمن و آماده فداکاری مهمترین عوامل ثبات و اقتدار یک کشورند و نباید چنین جوانانی را از صحنه خارج کرد. رهبر انقلاب اسلامی افزودند البته در کشور ما این موضوع تا حد زیادی مورد توجه است، اما کشورهای دیگر هم باید به آن توجه کنند، چرا که با خروج جوانان مؤمن و فداکار از عرصه، وضعیت مشابه سوریه و هرج و مرج و اشغال خاک آن در حمله بیگانگانی همچون آمریکا، رژیم صهیونیستی و بعضی کشورهای متعرض دیگر ایجاد خواهد شد. امام خامنه ای استمرار حضور اشغالگران متجاوز در سوریه را ناممکن دانستند و گفتند
البته اینا نمیتوانند بمانند. سوریه متعلق به مردم سوریه است. کسانی که به خاک مردم سوریه تعرض کردند یک روزی در مقابل قدرت جوانهای غیور سوری مجبور خواهند شد برن عقب.
حضرت آیت الله خامنه ای همچنین با تاکید بر این که پیروزی نهایی از آن مؤمنان است گفتند لبنان نماد مقاومت است و اگرچه زخم خورده اما خم نشده و در نهایت پیروز خواهد شد. همچنان که یمن نیز نماد مقاومت است و پیروز خواهد بود و انشاءالله دشمنان متجاوز و در رأس آنها امریکای طماع و جنایتکار مجبور خواهند شد دست از سر مردم منطقه بردارن و با ذلت از منطقه خارج شوند. اما پیرامون بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی به اتفاق بشنویم صحبتای حجت الاسلام سید بصیر احسانی، یک تن از کارشناسان سیاسی را.
صحبتای مقام معظم رهبری حول تقریبا 6-7 محور بود که این محورها محورهای بسیار مهم است. یکی در رابطه با این قضیه که بعضی ها گمان کردن که خون شهدای مدافع حرم به هدر رفته و این ناشی از یک نگاه کوته بینانه است، نگاه مادی، در حالی که اگر این جانها نمی رفتند و مبارزه انجام نمی گرفت امروز خبری از اعتاب مقدسه نبود. این خونها باعث حفظ حرمهای مقدس و حفظ منطقه غرب آسیا از شر شرارت عدیده خطرناکی مثل داعش شد. به نکته دیگری که مورد نظر مقام معظم رهبری بود دفاع از حرم‌های مقدس یک اصل هست و این اصل رو خب ما میتونیم به عنوان یک دلیل برای حضور در هر جایی که این حرم‌ها هستن بدانیم و کسی نمیتونه بگه شما چرا مثلا دخالت در امور سوریه یا در امور عراق در دیگر اینا دخالت نیست. ما حرم‌هایی داریم که این حرم‌ها برای ما مقدس هست و خط قرمز ما هست و هر کسی که بخواهد تعدی بکنه و تعرض بکنه به این حرمها بداند که با دفاع جانانه مردان مقاومی از سرتاسر جهان اسلام از جنس حاج قاسم سلیمانی و یاران او بالاخره مواجه خواهد شد.
بله.
مسئله دیگری که ایشون تأکید داشتن این که اگر انسان با اخلاص حرکت بکنه خداوند مزد این اخلاص رو دیر یا زود خواهد داد و شما میبینید که در قضیه شهادت سردار سلیمانی مردم از راه‌های دور و نزدیک و حتی دیگر کشورها برای زیارت این بزرگوار عازم کرمان میشن و مسجع ایشون رو زیارت میکنند. این عزتی است که خداوند مخلصان میده. نکته دیگری که رهبری روی اون تاکید داشتن، رهبر معظم انقلاب، این حوادث چند ساله هست که نشان داد و همچنین مدافعان حرم نشان دادن که انقلاب اسلامی یک پدیده سرزنده است.
بله.
و با پویایی کامل، نشاط کامل در حرکت هست و هیچ کسی نمیتواند این سرزندگی رو منکر بشه و دلیل سرزنده بودن اون این هست که ما میبینیم که مدافعان حرم، خط انقلاب اسلامی، جبهه مقاومت امروز یک صد بزرگی در مقابل مطامع جهانخواران از جمله امریکای جنایتکار صهیونیسم بین الملل ایجاب شده.
بله.
و انشالله به حول و قوه الهی این صد مانع عظمت پوشالی امریکا و صهیونیسم رو خواهد شکست
انشالله
و به اصطلاح به اون اهداف بلند خودش خواهد رسید. و در رابطه با سوریه یک نکته خیلی خوبی رو مقام معظم رهبری اشاره کردن و اون این هست که البته نه فقط سوریه که هر کشوری اگر بخواهد به اقتدار برسد، جوانهای خودش رو، جوانهای مؤمن خودش رو، جوانهای کارآمد خودش رو نباید نادیده بگیره. این یک فاکتور مهم در پیشرفت هر کشوری است. و همچنین نکته دیگری که رهبری به اون اشاره داشتن این بود که سوریه متعلق به مردم سوریه هست.
بله.
امریکا و متجاوزان دیگری که در اونجا هستن الان اینها نسله ناچستن، از فرسخ و فاصله خودشون رو به اونجا رساندن و قطعا با مقاومت ملت سوریه مواجه خواهند شد و جایی در منطقه نخواهند داشت. دیر یا زود دارد، اما سخت و سوز ندارد. و نکته آخر هم این که لبنان و یمن نماد مقاومت هستند.
بله.
بدون شک اینها پیروز خواهند شد. ممکنه ضربه خورده باشند اما خم نشدند و نشان میده که واقعا یمن در این روزها که چقدر کارآمد داره عمل میکنه و
بله.
اهدافی رو در قلب سرزمین های اشغالی مورد اصابت قرار میده و آمادگی خودش رو ملت یمن کاملا نشان داده.
بله.
اگر ملت یمن وارد میدان میشود، بعد از اون هم ملت‌های دیگه از جمله لبنان و انشاءالله در ادامه سوریه هم، حالا چند وقتی دست این آقایان هست، اما مطمئن باشید که خارج خواهد شد و از جولان جولانی‌ها و دیگر کسانی که بالاخره در اونجا دارن جولان میدن آزاد خواهد شد و دوباره در دامن محور مقاومت قرار خواهد گرفت و انشاءالله نابودی اسرائیل با همین محور مقاومت که کاملا زنده هست دور از دسترس نیست.
بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. با برنامه ایران در آینه هفته خدمتان هستیم. رویداد مهم دیگر مرتبط با ایران سفر وزیر خارجه عمان است به تهران. آقای مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران در دیدار وزیر امور خارجه عمان نگاه و رویکرد عملی ایران را گسترش صلح و امنیت در منطقه و میان همه کشورهای اسلامی دانست و تعامل جدیتر ایران و عمان را در این راستا خواستار شد. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه گذشته در دیدار وزیر امور خارجه عمان با اشاره به این که سیاست خارجی دولت 14 بر گسترش روابط و تحکیم همکاری‌ها با همه کشورهای اسلامی همسایه و دوست استوار است تصریح کرد. اینکه کشورهای منطقه و ملت‌های مسلمان با یکدیگر اختلاف داشته باشند و جنایتکاری مثل رژیم صهیونیستی از این وضعیت برای ضربه زدن به آنان سوء استفاده کند به هیچ وجه قابل قبول و مطلوب نیست. وزیر امور خارجه عمان نیز در این دیدار ضمن ابلاغ سلام‌های گرم سلطان این کشور به رهبر انقلاب اسلامی، رئیس جمهور و ملت ایران گفت دو کشور روابطی ریشه‌دار و تاریخی دارند که بر پایه اعتماد و حسن نیت شکل گرفته و گسترش و قوام یافته است. سلطان عمان علاقه و تأکید زیادی بر گسترش این روابط دارد. اما وزیر امور خارجه عمان در سفر به تهران با وزیر امور خارجه، رئیس مجلس شورای اسلامی و دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران نیز دیدار و گفتگو داشت. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در دیدار همتای عمانی با اشاره به ضرورت اجرایی شدن توافقات فیما بین دو کشور بر آمادگی ایران برای گسترش عرصه‌های جدید همکاری به خصوص در زمینه‌های اقتصادی، تجاری و انرژی تأکید کرد و برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور در آینده نزدیک را فرصت مناسبی برای طرح و پیگیری این موضوع دانست. وزیر امور خارجه عمان نیز با قدردانی از موضع مسئولانه جمهوری اسلامی ایران در حمایت از تمامیت سرزمینی و حاکمیت ملی و احترام به اراده مردم سوریه بر موضع کشورش مبنی بر نفی هر گونه مداخله خارجی در امور داخلی سوریه، احترام به اراده و خواست ملت این کشور برای تعیین سرنوشت خود و حمایت از استقلال و تمامیت ارضی سوریه تأکید کرد. اما پیرامون روابط ایران و عمان تحلیلی تقدیم حضورتان می شود از محترم حسین نوشابادی، کارشناس و دیپلمات با سابقه ایرانی.
روابط ایران و عمان در گذشته مبتنی بر همین اشتراکات تاریخی و دینی و فرهنگی بوده و به دلیل همجواری جمهوری اسلامی و پادشاهی عمان این روند رو به رشد بوده در سال گذشته. خوشبختانه این روابط در سالها اخیر رو به رشد و فزاینده بوده و ما میتونیم بگیم که این روابط راهبردی بوده که الهام گرفته از قانون اساسی و با توجه به توسعه روابط با همسایگان اولویت ماست و در چارچوب همین سیاست ما مناسبات سیاسی و اقتصادی فرهنگی خودمون رو حتی امنیتی رو با عمان در بخش‌های مختلف داشتیم. این روابط در سطح خیلی خوب و ممتازی قرار داره فعلا و میتونه الگویی برای سایر همسایگان باشه. ما افزایش مناسباتمون در حوزه اقتصادی الان بسیار خوبه. حجم مبادلات تجاری ما عمان بیش از 2 میلیارد دلار رسیده. روابط سیاسی و دو جانبه ما با توجه به همین سفرهای مقامات و آژانس‌هایی که الان نمونهش رو داریم میبینیم بین وزرای خارج دو کشور، سفر رؤسای جمهور کشورمون به عمان در سالهای گذشته، سفر پادشاه سابق مرحوم سلطان قابوس به ایران و پادشاه جدیدشون آقای هیثم بن طارق در سال گذشته صورت گرفت و سایر مقاماتی که به هر حال مستظر هستید، نشان دهنده اهمیت روابط سیاسی و در واقع اقتصادی ایران و عمان و همچنین کمیته راهبردی که ما داریم در زمان ماموریت بنده به مسقط شکل گرفت با تلاشی که مرحوم جدید امیر عبداللهیان انجام داد. کمیته مشترک اقتصادی ایران و عمان، کمیته های مشترک علمی و فرهنگی و قضایی و امثال و همچنین در حوزه‌های دفاعی و نظامی. اما با توجه به سفر وزیر خارجه عمان به ایران، من اشاره میکنم به اینکه به هر حال علاوه بر افزایش روابط و در واقع مناسبات دو جانبه‌ای که ما با عمانی‌ها داریم، ما همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی هم داریم و رایزنی‌های مستمری رو دو کشور انجام میدن در خصوص مسائل منطقه‌ای.
ایران در آینه هفته. نگاهی تحلیلی به مهمترین رویدادهای ایران، یک شنبه ها از رادیو دری.
خیلی سپاسگزارم از اینکه همراه ما هستید. با برنامه ایران در آینه هفته خدمتتان هستیم. رویداد مهم دیگر این که وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت همچنان آمادگی داریم وارد مذاکرات سازنده و بدون تأخیر در خصوص برنامه هسته‌ای خود شویم. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران جمعه شب گذشته در مصاحبه اختصاصی با شبکه CCTV چین گفت بیش از 2 سال با کشورهای پنجم یک با حسن نیت مذاکره کردیم و نهایتاً موفق شدیم به توافقی برسیم که همه دنیا این توافق را به عنوان یک دستاورد دیپلماسی قبول و تحسین کردند. اما این آمریکا بود که تصمیم گرفت بدون هیچ دلیل و توجیهی از آن خارج شود و شرایط را به این نقطه برساند. آقای عراقچی گفت فرمولی که از نظر ما وجود دارد همان فرمول سابق برجام است، یعنی اعتمادسازی درباره برنامه هسته ایران در مقابل رفع تحریم ها. عراقچی تاکید کرد یک دور مذاکره با کشورهای اروپایی صورت گرفته و دور دوم این مذاکرات تعیین شده و ظرف کمتر از 2 هفته آینده با 3 کشور اروپایی یعنی آلمان، فرانسه و انگلیس انجام خواهد شد. وزیر امور خارجه ایران در مورد آمریکا نیز گفت طبیعی است که دولت جدید این کشور باید سیاست خود را تدوین کند و ایران بر اساس آن تصمیم خواهد گرفت. چین و روسیه نیز باید به نقش سازنده خود در این مذاکرات ادامه دهند و این خواسته و اراده ایران است. خب شنونده‌های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما بودید با برنامه ایران در آینه هفته. امیدوارم که مورد توجه و استفادهتان قرار گرفته باشه. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari در فضای مجازی هم @radiodari مشهد. وقتتان خوش و خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از شما دوستان عزیز و ارجمند که نشرات نیمروزی رادیو دری را برای شنیدن لحظه آینده روشن آماده پخش است که تقدیمتان میکنیم.
آینده
روشن. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند و علاقمندان با برنامه های رادیو دری، سلام و درود خدمت شما. این هفته هم با برنامه آینده روشن در خدمت شما عزیزان هستیم. در برنامه این هفته به موضوع پیشرفت های ایران در حوزه نانو تکنولوژی میپردازیم. لطفاً تا پایان با ما همراه باشید. نانو یا نینو به زبان یونانی یعنی کوتاه، اما از نظر علمی نانو به 1000 میلیمتر گفته می شود. بنابراین حوزه نانو تکنولوژی در حدود 1,000,000,000 متر است. ابعادی که در آن اتم ها با هم ترکیب شده و مولکول ها روی هم اثر متقابل دارند. قابلیت های این علم فقط توانایی کوچک کردن اجسام نیست. دانشمندان با استفاده از این مواد در تلاشند دستگاه‌ها و ابزارهایی بسازند که از قابلیت‌های بسیار شگفت‌انگیز برخوردار باشند. متخصصان نانو می‌کوشند با کار بر روی چگونگی حرکت اتم‌ها و نوع قرار گرفتن آنها در کنار یکدیگر و نیز با تغییرات خاص به ترکیبات مقاومتری از مواد دست پیدا کنند و کیفیت مواد تولیدی را بهبود بخشیده و در نهایت تولید مواد مختلف را اقتصادی‌تر کنند. از سوی دیگر یکی از موضوعات جدی امروز دنیا که از سوی بسیاری از کشورها مهم تلقی شده است، موضوع صرفه‌جویی و استفاده بهینه از منابع و انرژی در شرایط محدودیت‌های موجود است. به اذعان کارشناسان، استفاده از فناوری‌های نوین نانو می‌تواند در بحث صرفه‌جویی در استفاده از منابع به ویژه انرژی راهگشا و رافع بسیاری از معضلات موجود باشد. نانو تکنولوژی از طریق جایگزین نمودن روش‌های ساخت اتم به اتم ترکیبات موفق به تولید مواد سبک‌تر با استحکام بیشتر همراه با اصطکاک و اتلاف انرژی کمتر شده است. به عنوان مثال ساخت نانو کامپوزیت‌ها و استفاده مناسب از آنها می‌تواند منجر به صرفه‌جویی در مصرف بنزین به مقدار 5.1 میلیارد لیتر در سال شود. و یا با ساخت نیمه هادی های مورد استفاده در دیود های نورانی در ابعاد نانومتری می توان مصرف جهانی روشنایی را بیش از 10% کاهش داد که این امر 200 میلیون تن کاهش در انتشار کربن را به همراه دارد. امروز فناوری نانو به عنوان موج چهارم انقلاب صنعتی و پدیده عظیم در تمامی بخش‌ها و گرایش‌های علمی راه یافته و از فناوری‌های نوین است که با سرعت هرچه تمام‌تر در حال توسعه است. و کارگیری فناوری نانو موجب بهبود خواص موجود محصولات یا توسعه محصولاتی با ویژگی‌های جدید شود. دانشمندان با مطالعه مدل‌ها و شاخص‌های جهانی در مورد ارزیابی میزان کیفیت زندگی و تأثیر محصولات فناوری نانو بر کیفیت زندگی مردم به این نتیجه رسیدند که این فناوری را میتوان از 4 منظر اقتصاد، سلامت، محیط زیست و رفاه و در 5 دسته درمان مؤثر، آب سالم، تنفس پاک، بهداشت عمومی و آسایش خانه مورد بررسی قرار داد. با توجه به مزایا و اهمیت این فناوری، جمهوری اسلامی ایران ترویج عمومی فناوری نانو را در برنامه‌های توسعه‌ای خود به طور ویژه‌ای مورد توجه قرار داده است. حوزه نانو از جمله حوزه‌های افتخارآمیز پس از انقلاب اسلامی و به طور خاص سال‌های اخیر در کشور ایران محسوب می‌شود. حوزه‌ای که با ورود پژوهشگران ایرانی از سال 2000 میلادی پیشرفت‌های چشمگیری را به دنبال داشته است و گفته می‌شود همکنون به لحاظ ثبت اختراع و به خصوص تولیدات علمی جایگاه چهارم دنیا را دارد. ضمن این که در عرصه رقابت جهانی نیز موفق عمل کرده است. از جمله دستاوردهای فناوری نانو در ایران می‌توان به تولید و معرفی انواع محصولات از جمله محصولات خانگی نانو، خودروی نانو، منسوجات نانو، محصولات آرایشی و بهداشتی، محصولات کشاورزی، محصولات ساختمانی و دارویی اشاره کرد که بیش از 370 نوع محصول را شامل می شود.
ما در بسیاری از مسائل دیگر هم در عین تحریم توانستیم به نقطه‌های بسیار برجسته و بالا دست پیدا کنیم. یک مثالش تولید علمه، یک مثالش صنعت و فناوری است. در اینا ما تحریم بودیم، اما الان هم تحریم هستیم. در مورد علم، دانش‌های پیشرفته و روز الان هم درهای مراکز علمی مهم بروز دنیا به روی دانشمند ایرانی و دانشجوی ایرانی بسته است. اما در عین حال ما در نانو پیشرفت کردیم، در هسته‌ای پیشرفت کردیم، در سلول‌های بنیادی پیشرفت کردیم، در صنایع دفاعی پیشرفت کردیم، در صنایع پهپاد و موشک به کوری چشم دشمن پیشرفت کردیم.
آینه غیرت ایرانی برای ساختن فردای بهتر. آینده روشن.
دو شماره پیامک داریم در ایران و افغانستان که میتونید با ما در ارتباط باشید. در ایران 3826 و در افغانستان 0794-71-71-44. همچنین میتونید در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک ما رو دنبال بکنید از طریق آدرس @radio در این مشهد.
آینده روشن.
در آوج ماندن آرزوی ماست، سر زندگی در جستجوی ماست، یک بار دیگر فرصت آغاز، فردای روشن پیش روی ماست، فردای روشن پیش روی ماست.
آینه غیرت ایرانی برای ساختن فردای بهتر. آینده روشن.
دل بسته فردا و امیدم، تو معنی فردا و امیدی، من عاشقان دوستت دارم.
توسعه فناوری نانو در ایران، سند 10 ساله دوم توسعه فناوری نانو در سال 2016 تدوین شده است. در این سند تلاش شده تا اهداف و نحوه دستیابی به آنها به گونه‌ای بروز رسانی شود که حرکت پیشگامانه کشور در عرصه این فناوری نوظهور به صورت شتابان تداوم داشته باشد. بر این اساس رویکرد کلی حاکم بر سند اول که ناظر بر توسعه و تربیت سرمایه انسانی و تامین زیرساخت‌های توسعه این فناوری بود، بر رویکردهای از قبیل دستیابی به مرجعیت علمی نانو در جهان، توسعه فناوری‌های کلیدی، ایجاد و ارتقای صنایع نانو و توسعه بازار این فناوری ارتقا یافت. انرژی، بهداشت و سلامت، آب و محیط زیست و ساخت و ساز اولویت‌های ملی فناوری نانو در ایران محسوب می‌شوند. حوزه انرژی با توجه به اینکه نفت و گاز از صنایع اصلی در ایران هستند، از اولویت‌های اصلی تحقیقات فناوری نانو قلمداد می‌شود. در حوزه بهبود کیفیت زندگی با محصولات نانو فناوری ایران نیز اقدامات قابل توجهی انجام شده است. معرفی بیش از 30 مورد از محصولات و فناوری‌های نانویی توسعه یافته در داخل ایران از جمله گام‌هایی است که در این راستا برداشته شده است. ساخت داروهای ضد سرطان، مکمل‌های دارویی، سامانه‌های نیترات و آرسنیک زدایی آب، سامانه‌های تصفیه پساب صنعتی و آب خاکستری، نمک زدایی آب شور، ماسک و فیلترهای هوا، شکمبندهای ضد امواج، پانسمان‌ها و مواد ضد عفونی کننده، منسوجات متنوع ضد باکتری، لوله‌ها و پروفیل ساختمانی، مصالح ساختمانی از جمله شیشه کمگاسیل، بتون فوق سبک، رنگ‌ها و سرامیک‌های ضد باکتری و ضد آب و لک، پاک‌کننده‌های ارگانیک خانگی، ظروف بسته‌بندی و نگهداری و قطعات پلیمری خودرو از جمله اقدامات شاخص در زمینه بهبود کیفیت زندگی با استفاده از فناوری نانو بوده است.
نانو فناوری که امروزه تمام حوزه‌های صنعتی و پزشکی رو در تمام دنیا تحت پوشش خودش قرار داده، تو کشورهای اروپایی و آمریکا قدمتی بیشتر از 60 سال داره. اما ورودش به ایران با فاصله زمانی زیادی بعد از انقلاب اسلامی اتفاق افتاد. پیش از انقلاب در ایران هیچ پژوهشی در حوزه نانو اتفاق نیفتاده بود و حتی اسمش هم به گوش پژوهشگران ایرانی نرسیده بود. ورود علوم جدید به ایران در دوره پهلوی منوس به این بود که اون علم در مهد آمال آرزوهای شاه آمریکا به مرحله بلوغ رسیده باشه. برای همین هم ما به لحاظ علمی در رشته‌های زیادی نسبت به سایر کشورهای دنیا عقب افتادگی داشتیم. بعد از انقلاب و وقتی روزای سخت جنگ رو پشت سر گذاشتیم، پژوهش‌های علمی در حوزه‌های مختلف شروع شد و نانو فناوری هم برای اولین بار مورد توجه پژوهشگرای ایرانی قرار گرفت. فرایند اولیه پژوهش‌های انفرادی انجام شد و از سال 82 بالاخره ستاد توسعه فناوری نانو شکل گرفت. این ستاد مقرر کرد بر اساس سندی 10 ساله پژوهش‌های دانشگاهی به طور جدی بر حوزه نانو متمرکز بشه تا ایران در سال 93 بتونه مقام 15 جهان رو به نام خودش ثبت کنه. اما سرعت نجومی پیشرفت محققای ایرانی کار رو به جایی رسوند که 5 سال زودتر از موعد مقرر مقام 15 جهان در حوزه تولید علم نانو به ایران رسید. این پیشرفت در این زمان کم واقعا شگفت انگیز بود و باعث شد ایران در منطقه خودش هم بتونه با یه فاصله فاحش نسبت به سایر کشورها مقام اول رو از آن خودش بکنه. سال 88 یه جهش بزرگ برای نانو فناوری ایران محسوب میشه. در اون سال حدود 2000 عضو هیئت علمی، 2000 محقق کارشناسی ارشد و دکتری و 3500 پایان نامه تحصیلی مشغول پژوهش درباره ابعاد و شاخه‌های مختلف علم نانو بودن. پیشرفت نانو فناوری در ایران محدود به پژوهش‌ها نبود و با رونق گرفتن تأسیس مجموعه‌های دانش بنیان، 30 شرکت تولید محصولات مبتنی بر فناوری نانو رو به طور جدی شروع کردند و پیشرفت‌های خوبشون باعث شد برخی محصولاتشون وارد بازارهای خارجی هم بشه. در این دوره ایران نه تنها متولی شبکه فناوری نانو در کشورهای عضو اکو بود، بلکه عضو فعال کمیته بین المللی استانداردسازی فناوری نانو و عضو گروه مشاوران رئیس این کمیته هم شده بود. و این برای کشوری که هنوز 10 سال هم از ورودش به این عرصه نگذشته بود یه جهش خیلی بزرگ محسوب میشد.
یکی دیگر از رویکردهای اصلی سند 10 ساله دوم توسعه فناوری نانو در ایران، توسعه صنعتی و تولید محصولات نانو و صادرات فناوری‌ها و محصولات ایرانی به بازارهای جهانی و کسب سهم مناسبی از بازار جهانی فناوری نانو توسط محصولات ایرانی در نظر گرفته شده است. در این راستا دستیابی به سهم 2% از بازار جهانی فناوری نانو توسط محصولات نانوی ساخت ایران تا سال 2025 هدف گذاری شده است. طبق آمار در سال 2016 بیش از 700 میلیارد تومان فروش شرکت‌های دانش‌بنیان این حوزه بود که از این میزان بالغ بر 35 میلیون دلار مربوط صادرات به 47 کشور به عنوان کشورهای هدف بوده است. کشورهای کره جنوبی، استرالیا، چین، مالزی، اندونزی، روسیه، ترکیه و کشورهای اروپایی مثل انگلیس، آلمان، اسپانیا، فرانسه، آمریکای لاتین و کانادا از جمله کشورهایی هستند که محصولات نانویی ایران به آنها صادر می شود. با این همه بسیاری از کارشناسان معتقدند که ظرفیت بهره برداری از این علم بیش از این هاست. ترویج عمومی فناوری نانو یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد برنامه توسعه فناوری نانو در ایران محسوب می شود. در ایران به آموزش عمومی فناوری نانو به ویژه در سطح دانش آموزی توجه ویژه‌ای شده است و در این راستا ستاد نانو به منظور ارتقای آشنایی دانش آموزان با علوم و فناوری نانو و زمینه‌سازی تحقیق و پژوهش دانش آموزی در این حوزه اقدام به تأسیس باشگاه دانش آموزی نانو کرده است. تا کنون بیش از 1 میلیون دانش آموز در ایران با فناوری نانو آشنا و آموزش تئوریک داشتند. وجود آزمایشگاه های نانو تکنولوژی در سطح مدارس نیز به دانش آموزان فرصت کار عملی در این عرصه را داده است.
20 سالی از عزم کشور برای توسعه علم و فناوری نانو میگذره. تو همه این سالها نخبگان و سیاستگزاران فناوری نانو آستین بالا زدن تا بر اساس یک الگوی پیشرفته بومی و در اونجا ضمن اشراف و تسلط علمی راه تولید ثروت و دستیابی به بازارهای داخلی و خارجی رو هموار کنند. اینطور که با تأثیر بر تمام صنایع با بهبود محصولات موجود در مرحله اول و همچنین ایجاد محصولات جدید در مرحله دوم حجم بازار بسیار بزرگی پیش روی جهان قرار گرفت. روشنه که در همه این سالها یکی از الزامات پیشرفت فناوری نانو در کشور پایش مداوم مسیر تجاری سازی فناوری های نانو در بستر بنگاه های اقتصادی بوده و هست.
از سوی دیگر با توجه به اهمیت پرورش متخصصان فناوری نانو تا یه 10 سال گذشته در 23 دانشگاه ایران دوره‌های دکتری مربوط به فناوری نانو تأسیس شدند که در آنها دانش‌پژوهان در رشته‌های مانند نانوشیمی، نانوفیزیک، نانومواد، نانوپزشکی و چند رشته مرتبط دیگر تحصیل می‌کنند. همچنین 66 دانشگاه نیز در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می‌پذیرند. وجود چنین زمینه‌هایی سبب شده تا حدود 30% اختراعات معتبر بین‌المللی نانو تکنولوژی به نام جمهوری اسلامی ایران ثبت شود. در کنار این فعالیت‌ها، کتاب‌های متعددی نیز به چاپ رسیده است که از آن جمله می‌توان به 32 کتاب به زبان انگلیسی و 126 کتاب به زبان فارسی اشاره کرد. تعداد مقالات فناوری نانو که در نشریات ISI به چاپ رسیده یکی از شاخصهای علمی برای بررسی جایگاه علمی کشورها در این حوزه است. ایران در سالهای اخیر رشد قابل توجهی در این شاخص داشته است، به طوری که از رتبه 56 در سال 2000 به رتبه 4 در سال 2017 رسیده است. بر اساس اطلاعات پایگاه استد نانو، در سال 2017 ایران 8791 مقاله نانو به چاپ رسانده که معادل 5.7% از کل مقالات نانوی سال 2017 است. ایران در این شاخص رتبه اول در حوزه خلیج فارس و همچنین کشورهای اسلامی را داراست. دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، از این که این هفته هم با برنامه آینده روشن ما را همراهی کردید از شما سپاسگزاریم. در برنامه امروز درباره پیشرفت‌های ایران در حوزه نانو تکنولوژی با شما صحبت کردیم. امیدواریم که مطالبی که عنوان شد مورد استفاده شما خوبان قرار گرفته باشه. همه شما را تا برنامه آینده به خداوند بزرگ و منان می‌سپاریم. خدا نگهدار. Thank you.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی و نیمروزی، موج کوتاه، ردیف 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و اما موج اف ام همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. با ما همراه باشید. اینجا رادیو دری، صدای همدلی است.
مال منی بزن نگات کنم تو رو دروی عالمه، هرچی صدات کنم تو رو بازم کمه، با این که میدونم تهش برام غمه. مال منی دو چارشم و چارمه، نمیدونه کمش برام یه عالمه، نمیدونه که چرا ازش سوالمه، نمیدونه بی تو نمیشه سر این روزا نکشم، من بی تو داغونم تو چی حالت نمیشه بر، اینجوری نمیشه رفت دلیه ها نمیشه سر، داخل عشقو نمیشه یه هو عریش زد، من نمیشه زد. اگه دلت میشم آرومه نرو، لکه تو خیابونا پر کارونه نرو، اگه دیدی آلم تابونه نرو، قسم هم اگه جون هر دوتامونه نرو. رو یه جای تو یه جای دور، ولی دیده شازمون همه جا بی بود. مال منی بزن نگات کنم تو رو دروی عالمه، هرچی صدات کنم تو رو بازم کمه، با این که میدونم تهش برام غمه. مال منی دو چارشم و چارمه، نمیدونه کمش برام یه عالمه، نمیدونه که چرا ازش سوالمه، نمیدونه منو
تو ذهنم ادامه داری، میخوام فراموشت کنم اگه بذاره پاییز. ببین ما هم تا این نسم نسته تره داریم، خدا دوست داره ما رو ببین کجای کاریم. من یه اصلم این بالو سرد دلم، تو رفتی و کردی تو برف و بلم. زلال بودم با تو ولی پا رو دلم گذاشتی، چی میدونی در بار دلم.
یک جهان سپاس که نشرات نیمروزی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. تکرار برنامه دولت عشق آماده پخش است. امید که بشنوید و لذت ببرید.
دولت عشق با نام و یاد یگانه هستی آفرین. دوستان و یاران سلام، با برنامه دولت عشق از رادیو دری مهمان جمع با صفای شما هستیم. در این برنامه درباره داستان پیامبران در اشعار مولوی سخن میگوییم. انشالله که مورد توجه شما قرار بگیره. در برنامه گذشته داستان زندگی حضرت موسی علیه السلام را با استناد به متون دینی خصوصا قرآن مجید برای شما عزیزان نقل کردیم و گفتیم که علارغم این که فرعون دستور داده بود نوزادان پسر را بکشند، به خواست خداوند موسی زنده ماند و در کاخ فرعون رشد کرد و بالید. داستان تولد حضرت موسی علیه السلام در مثنوی مولوی به طور مفصل آمده است. در میان داستان‌های پیامبران که در قرآن مجید ذکر شده، سیمای حضرت موسی علیه السلام در مثنوی در حالی از تقدس و عظمت جلوه دارد. مولوی در مثنوی با استناد به داستان حضرت موسی هم داستان پیامبری صاحب شریعت را بیان می‌کند و هم به سیر و سلوک اهل عرفان می‌پردازد. با نگاهی به اشعار مولوی با ویژان ابیاتی که به گوشه های از زندگی حضرت موسی پرداخته است، در میابیم که تولد موسی از نظر مولوی جلوه دیگری دارد، چرا که مولوی معتقد است که داستان تولد حضرت موسی نشان دهنده غلبه تقدیر خداوندی بر تدبیر انسانی است. این داستان نشان می‌دهد که با وجود تمام تدبیرها و احتیاط‌هایی که فرعون برای از بین بردن زمینه‌های تعبیر خوابش انجام داده بود، آن کسی که می بایست حکومت او را برچیند، بخواست و اراده خداوند در خانه خود او با وجود آمد و پرورش یافت. مولوی در این رابطه معتقد است که اگر فرعون با آنکه ظهور موسی را در خواب دیده است، نمی تواند به اسرار آن خواب پی ببرد، به این دلیل است که او در وهم و پندارهای خود آنچنان غرق شده که هر چیزی را بر رأی خیش تعبیر و تفسیر می کند و از درک حقایق ناتوان است. تمامی تلاشی را که فرعون برای جلوگیری از ولادت موسی انجام داد و عقیده مولوی چون که با توفیق حق و مشیت الهی همخوانی نداشت، نتیجه ای را عاید فرعون نکرد و هر اقدامی که انجام می داد بی اثر می شد. جهد فرعونی چو بی توفیق بود، هر چه او می دوخت آن تفتیق بود. وقتی که ماموران فرعون زنانی را که به تازگی نوزادی به دنیا آورده بودند با نیرنگ و فریب از خانه هایشان بیرون می کشیدند و در میدان جمع می کردند تا فرزندان پسر را هلاک کنند، مادر موسی به امر خداوند فرزند را در صندوقی قرار داد و به رود نیل انداخت. باز وحی آمد که در آبش فکن، روی در امید دار و مو مکن، در فکن در نیلش و کن اعتمید، من تو را با وی رسانم رو سپید، صد هزاران طفل می کشت و برون، موسی اندر صدر خانه در درون. مولوی در این رابطه می گوید فرعون که هزاران کودک را به خاطر نابود کردن موسی کشته بود، عاقبت همان نوزاد را که زوال حکومتش به دست اوست در رود نیل می یابد و در قصر خود بزرگ می کند. مولوی معتقد است این امر غلبه تقدیر الهی بر تدبیر انسانی است. آن تدابیری که فرعون در مقابل تقدیر حق به عنوان چاره و تدبیر خیش به کار می برد بر عقل مبتنی نیست، بلکه تسلیم جاذبه های نفسانی شدن است که می توان آن را صورت دیگری از نفس پرستی دانست. مولوی معتقد است که فرعون آنچنان در جاذبه ها و خواهش های نفسانی غرق شده که هر آنچه را که مخالف منافعش باشد دشمن می پندارد و با مبارزه با آن برمی خیزد و سپس بر این حرکت خطای خود نام مصلحت بینی و دوراندیشی می نهد. مولوی در پایان داستان تولد موسی علیه السلام می گوید با تمامی دوراندیشی های فرعون، موسی علیه السلام در خانه او رشد و نمو کرد و بر رسالت برگزیده شد و دستگاه ظلم و ستم او را برچید. یکی دیگر از فرازهای زندگی حضرت موسی علیه السلام که مورد توجه مولوی قرار گرفته، دورانی است که او در نزد شعیب چوپانی می کرد. مولوی در اشعار خیش با چوپانی حضرت موسی علیه السلام اشاره می کند و در رابطه با چوپانی پیامبران به حدیثی از پیامبر خاتم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم استناد می کند که همه پیامبران پیش از نائل شدن به مقام نبوت به شبانی مشغول بودند. حضرت موسی علیه السلام نیز پس از جدا شدن از قوم بنی اسرائیل به مدین رفت و نزد شعیب پیامبر به چوپانی مشغول شد. در روایت آمده است که روزی گوسفندی از گله جدا شد و موسی علیه السلام به جستجوی او پرداخت. موسی علیه السلام وقتی که گوسفند را یافت شروع به نوازش کرد و با ملاتفت به گوسفند گفت گیرم به فکر من نبودی؟ آیا به فکر خودت هم نبودی؟ چرا این ستم را در حق خود روا داشتی؟ کف همی مالید بر پشت و سرش، می نواخت از مهر همچون مادرش. گفت گیرم بر منت رحمی نبود، طبع تو بر خود چرا استم نمود؟ مولوی پس از ذکر این داستان به علت برگزیده شدن حضرت موسی علیه السلام با پیامبری اشاره می کند و معتقد است آنچه موسی را در نزد خداوند شایسته نبوت می کند همین شفقت و بردباری اوست، چرا که در داستان تمامی پیامبران می خوانیم که پیامبران همواره از بلایای سخت و جفای خلق با حلم و شفقت استقبال می کردن. مولوی نیز به این امر استناد می کند و یکی از علل برگزیده شدن موسی علیه السلام را با پیامبری، بردباری و دلسوزی او در حق مردم می داند. مولوی در اشعار خود با آغاز رسالت موسی و به نحوه برخورد فرعون با دعوت او نیز به طور مفصل اشاره کرده است. موسی علیه السلام به فرمان خداوند به نزد فرعون آمد و او را به خدای یگانه دعوت کرد. فرعون کوشید تا او را مانند یک بنده حق شناس که حق نان و نمک او را گرامی نداشته است در نظر بگیرد. اما موسی علیه السلام در جواب او گفت تو مرا نیافریده ای بلکه خداوند آفریده. تو گناهکار هستی چرا که صدها کودک بیگناه را کشته ای، اما من به امر خداوند زنده ماندم و بر رسالت برگزیده شدم تا به هدایت تو و قوم بنی اسرائیل بپردازم و بدان که همان حق نان و نمکی که تو به خاطرش مرا ملامت می کنی اقتضا می کند که من در رهایی تو از بندگی تلاش کنم. مولوی معتقد است که اگر موسی علیه السلام فرعون را در پیش خلق خدا زبون می کند، علت امر آن است که می خواهد فرعون را از خاری قیامت که دشوارترین خاری است نجات دهد و خار وجود او را گلستان کند. ظاهراً کار تو ویران می کنم، لیک خاری را گلستان می کنم. به اعتقاد مولانا گلستانی که موسی می‌خواهد از خارستان وجود فرعون ایجاد کند در اثر ترک هواهای نفسانی و تابعیت از